هزار عزیز علاقمندان به حوزه زبان شناسی و اساتید عزیز عذرخواهی رو من بپذیرید اگر جسارت میکنم در مقابل شما شرمنده ام دیگه متاسفم و امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. پژوهشی که اینجا ارائه شده یکی از 6 مقاله مستخرج از رساله دکترای من هست و سعی کردم حالا مطالب مشخص و مرتبی رو در اینجا ارائه بدم. در واقع این پژوهش در مورد میزان کاربرد تنوعات گونه‌ای زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در تهران بر اساس مهاجرین نسل اول و دوم ساکن در تهران انجام شده. پژوهشی که الان من اینجا ارائه دادم میزان کاربرد گونه‌های زبانی مادری یا غیر معیار رو در تهران بر اساس اصالت‌های قومی زبانی عنوان کردم، اما قابل ذکر است که این پژوهش غیر از اینکه بر این اساس انجام شده به تفکیک زبان‌ها و گویش‌ها مقابله اونها انجام شده و بر اساس 5 متغیر سن، جنسیت، تحصیل، شغل و سطح مالی. در واقع در این پژوهش شأن و منزلت اجتماعی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در با تمرکز بر 10 زبان و گویش بر اساس نظریه اجتماعی شناختی لکتال در شهر تهران انجام شده از منظر واقعیت‌های شناختی پشت پرده کاربرد واقعی زبان. من نمیخوام دقیقا از روی پاور بخونم، شما خودتون پاور رو مشاهده میفرمید. مسئله اینجاست که ما به این نکته باید فکر کنیم که وقتی یک فرد مهاجر نسل اول و دوم در شهر تهران زندگی میکنه در موقعیت قرار میگیره که در مقابل شنونده یا مخاطب تهرانی قرار داره و مسئله اینجا به بُعد شناختی نزدیک میشه که به این مسئله فکر کنیم زمانی که این فرد در یک گروهی قرار میگیره که مخاطب تهرانی داره به چه چیزی فکر میکنه، چه چیزی به ذهنش میاد، به چه دلیلی، تحت چه شرایطی تصمیم میگیره گونه زبانی مادریش رو فاش کنه یا اون رو پنهان کنه و با مخاطب تهرانی همگرایی داشته باشه. در واقع این مسئله به هویتش، به اون نوعی فرهنگی که باهاش بزرگ شده مربوط میشه و مسئله مهمه که بعضی از گونه های زبانی گویشوران یا گویندگان گونه های زبانی اونقدر هویت بالایی از خودشون نشون دادن، تعلق بالایی به گونه زبانشون داشتن که در همه حوزه هایی که در اونها صحبت میکنن با مخاطب تهرانی هویت و تعلقشون رو حفظ کردن. سوال تحقیق در مورد این هست که خیلی سوالات مشخص نشون نمیده، میزان کاربرد گونه های زبانی غیر معیار شرکت کنندگان در تهران به چه صورت است به تفکیک اصالت های قومی زبانی؟ و سوال دوم اینه که میزان کاربرد با هویت افراد چه ارتباطی داره؟ مبانی نظری در اولین بخش در مورد جغرافیای گویشی صحبت می‌کنیم. در واقع مسئله گویش شناسی از سال 1960 میلادی شکل مهمتری به خودش گرفته و قبل از اون ما بررسی داده‌های گویش شناسی رو به شکل سنتی داشتیم که از افراد جنسیت مرد، سالمند، مقیم و غیر مهاجر استفاده می‌کردیم، اما در گویش شناسی ادراکی که به طور نوین از اون استفاده می‌کنیم داده‌ها از زن و مرد از تمام گروه‌های سنی و مقیم شهر یا روستا، مهاجر و غیر مهاجر استفاده میشه که ما بتونیم واقعیت جامعه زبانی رو به شکل بهتری داشته باشیم. مسئله فهم متقابل مسئله است که در مبحث گویش ها و زبان ها وجود داره. اینه که دکتر دبی مقدم در نهایی ترین حالت ممکن که در این مورد صحبت کردن بعد از بررسی زبان شناسان دیگر به این نتیجه رسیدن که ما 3 عنوان زبان، گویش و لهجه رو داریم و اصطلاح گونه زبانی رو شروع معرفی میکردن به عنوان یک اصطلاح خونسا برای اطلاق به هر کدوم از اینها. به طور خلاصه عنوان میکنیم که زبان گونه زبانی معرفی میشه که گویندگان اونها با هم فهم زبانی، فهم متقابل یا اینتلیجیبیلیتی ندارن. به این شکل که به طور مثال وقتی گویندگان زبان ترکی یا کردی با هم صحبت میکنن کاملا تفاوت‌های واژگانی و ساختاری دارن و 2 گونه زبانی هست که با هم فهم متقابل ایجاد نمیکنه. اما زبانی که یک گویشور به گویش خودش صحبت میکنه به دلیل اینکه میزان تفاوت‌ها کاسته میشه و میزان تفاوت به شکل واژگانی و گاهن ساختاری وجود داره فهم متقابل نسبی وجود داره بین این 2 گونه های زبانی، اما لهجه فقط تفاوت های آوایی داره. به هر حال ما میتونیم از اصطلاح های گونه زبانی برای اطلاق به هر 3 مورد استفاده کنیم. مسئله لکت به معنی تنوعات زبانی، تنوعات آوایی گویشوران و کل گونه‌های زبانی هست که اخیراً در حوزه زبانشناسی اجتماعی شناخت مورد توجه قرار گرفته. بخشی که این تحقیق به مسئله شناختی مربوط میشه به همون علت تفکر گوینده زبان زمانی که میخواد این انتخاب رو صورت بده مربوط میشه که نگاشتی هست از ذهن به سمت زبان. و مورد توجه هست که تنوعات گونه‌ای در نظریه لکتا شامل همه انواع گونه‌های معیار، غیر معیار، گویش، گونه، گونه کاربردی و گونه اجتماعی میشه. نظریه مسئله دیگه مسئله نظریه انطباق جایلز هست که در مورد همگرایی، واگرایی و ماندگاری صحبت میکنه. زمانی که دو گوینده و شنونده با دو گونه زبانی متفاوت با هم صحبت میکنن میتونه همگرایی، ماندگاری یا واگرایی اتفاق بیفته. همگرایی زمانی اتفاق میفته که از طریق تغییر میزان گفتار، طول گفتار، آهنگ گفتار و درنگ ها تلاش میکنن که گونه های زبانیشون رو به هم نزدیک کنن. میتونه همگرایی توسط یکی از اونها انجام بشه توسط هر دو. واگرایی زمان اتفاق میفته که همگرایی صورت نمیگیره و ماندگاری زمان اتفاق میفته که همگرایی صورت نمیگیره و واگرایی زمانی که اونها از هم دور میشن و تفاوت‌های گونه‌های گفتاری کاملا مشخص میشه، حالی که در واگرایی شباهت‌ها مورد توجه قرار میگیره. این پژوهش اجتماعی شناختی یک پژوهش میدانی از نوع کاربردی، غیر آزمایشی و به شیوه پیمایشی از نوع مقطعی است. ابزار پژوهش پرسشنامه به شیوه پیمایشی و مصاحبه است و پرسشنامه از طریق مباحث موجود در کتاب دایلکتوری یا گویشناسی چمبرز تراتگیل انجام شده که چمبرز 95 و چمبرز تراتگیل 98 در این مورد مباحث رو عنوان کردن و بر اساس متغیرهای سن، جنسیت، تحصیل و شغل و سطح مالی که در این کتاب بیان شده. یه نکته قابل توجه در مورد متغیر سنی که در این کتاب عنوان شده اینه که چمبرز و تراتگیل معتقدن که در پژوهش‌های گویشناسی باید متغیر سن رو از 14 سالگی آغاز کنیم، یعنی اولین گروه متعلق میشه به 14 تا 19 سال و بعد 20 تا 29 سال به بالا، به این دلیل که معتقدن نوجوان 14 ساله در این سن در حدود 14 سالگی شروع میکنه به شکل گرفتن گویش شخصی خودش و دست از تقلید از گویش والدینش برمی‌داره. داده ها از 314 نفر شرکت کننده از مهاجرین نسل اول و دوم ساکن در تهران گردآوری شدند و به شکل نیمه تصادفی. گویه های پرسشنامه از طریق مقیاس لیکت برای پایایی از آلفا کرونباخ، برای نتایج آماری از آزمون کاهیدو پیرسون و برای همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. پیکره پژوهش از اصالت‌های قومی زبانی 10 اصالت قومی زبانی، 5 زبان و 5 گویش هست. زبان‌های ترکی، کردی، لکی، مازندرانی، بلوچی و گویش‌های اصفهانی، یزدی، لوری، مشهدی و همدانی جمع‌آوری شده. از هر زبان و هر گویش بین 30 تا 35 نفر استفاده شده در دو جنسیت زن و مرد، در هر شده سنی و حسب آمادگی شرکت کنندگان از طبقات مختلف جامعه. به دلیل اینکه یک میزان هماهنگی مشخصی باشه، داده‌ها حدود از شما جنوب، شرق، غرب و مرکز جمع‌آوری شده و از هر بخش حدود 60 نفر از مکان‌های مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه ملی، پارک‌ها، مساجد و از همه جاهایی که کلیه افراد ساکن در تهران با اونها رفت آمد دارن به دلیل اینکه پراکندگی مناسبی داشته باشه. میزان کاربرد گونه‌های زبانی به این شکل بود که در دو محیط داخل خانواده و خارج از خانواده مورد بررسی قرار گرفت. در محیط داخل خانواده در گفتگو با پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند و در محیط خارج از خانواده در گفتگو با مدرسین، همکاران، همکلاس‌ها و مردم کوچه و بازار. در محیط داخل از خانواده بخوام به طور خلاصه عنوان کنم، در بخش پایین عنوان شده که در بین گویش ها همدانی ها و مشهدی ها بیشترین کاربرد گونه زبان مادری رو نشون دادن و در بین زبان ها گویندگان زبان های لکی و کردی. کمترین کاربرد متعلق هست به در بین گویش ها لوری و اصفهانی، در بین زبان ها مازندرانی. بر اساس نتایج کلی در محیط داخل خانواده حدود 28% از گونه زبانی مادری و حدود 72% از گونه زبانی معیار استفاده کردند. در محیط خارج از خانواده خب این قسمت پایین پاور مشخص در محیط خارج از خانواده حدود 5% از گونه زبانی مادری و حدود 95% از گونه زبانی معیار استفاده کردن که میزان کاربرد به شدت ریزش پیدا میکنه در محیط خارج از خانواده. جدولی که مشاهده می‌فرمایید آمار توصیفی تکبودی هست که نشون میده میزان کاربرد گونه غیر معیار از 132 به 18 رسیده و به شکل قابل توجه سیر نزولی داره در جامعه، در حوزه خانواده، حوزه خارج از خانواده و کاربرد گونه معیار روش سعودی پیدا کرده و این نشون میده که کاربرد گونه معیار یعنی به طور کلی رفتار زبانی افراد، کاربرد گونه زبانی افراد به سمت معیار شدگی پیش میره. نمودار بعدی مربوط به میزان هویت، احساس هویت گویندگان گونه‌های زبانی است که در سوالی ازشون پرسیده شده نسبت به گونه غیر معیار و گونه معیار نسبت به کدوم شما احساس هویت اصلی رو دارید، هویت واقعی رو دارید. احساس هویت به شکل نشون داده شده بر اساس پاسخ‌ها که گویندگان لک و کرد بیشتر میزان هویت رو در همه محیط‌ها نشون دادن و گویندگان ترک زبان کمترین میزان رو. مثلا قابل توجه است که ما همیشه انتظار داشتیم بر اساس ارتباط با حالا ترک زبانهایی که در جامعه زبان تهران دیدیم انتظار داشتیم ترک‌ها احساس هویت و تعلق بالایی نشون بدن. بعد از بررسی پرسشنامه مشخص شد که از بین 31 نفر گویندگان ترک زبان 16 نفر گویندگان ترک زبان نسل دوم بودن و همه ترک زبانان نسل دوم تعیین کردن این رو جپاسخ دادن که نسبت به گونه زبانی معیار احساس هویت واقعی داشتن و این نشون میده شکاف هویتی بین نسل اول‌ها و نسل دوم‌های ترک زبان‌ها وجود داره. احساس هویت واقعی به گونه زبان مادری در گویشوران بیشتر نسبت همدانی هست و کمتر نسبت مشهدی ها. آقای دکتر اکبری در سال 95 در همایشی در مورد هویت شناسی مشهدی ها عنوان کردند که شهر مشهد به دلیل حضور تعداد بسیار زیادی گردشگران و توریست ها از کشورهای اطراف به خصوص کشورهای مسلمان به شکلی شده که از خلوص مشهدی خارج شده و در معرض گونه های زبانی بسیار متفاوت قرار گرفته. به همین دلیل مشهدی ها احساس تعلق و هویتشون کاهش پیدا کرده. به همین شکل وقتی به جامعه زبانی تهران وارد شدن این احساس کم بودن تعلق و هویت در اونها به همین شکل وجود داره. نموداری که مشاهده می‌فرمایید فرمانی در صد میزان نزدیک کردن گونه بومی به مخاطب تهرانی از افراد خواسته شده که با تقسیم بندی های متوسط زیاد خیلی زیاد و اصلا نشون بدن که چقدر سعی میکنن گونه زبان خودشون رو به گونه زبان تهرانی نزدیک کنن. بیشترین میزان مربوط به گزینه متوسط بوده با فراوانی 97%، بعد زیاد و بعد از اون خیلی زیاد و این نشون میده که گزینه اصلا درصد بسیار پایینی رو داره و این نشون میده که افراد داره گونه های زبانی غیر معیار به طور ناخودآگاه و به طور خودآگاه تمایل زیادی به نزدیک کردن گونه زبانشون به مخاطب تهرانی دارن. بر اساس جدول بعدی فراوانی گونه های زبانی به ترتیب دلایل نشون میده. در بخش اول عنوان میکنن که این به طور ناخودآگاه اتفاق میفته، یعنی در اون لحظه که دارن انتخاب زبانی انجام میدن و دارن صحبت میکنن به طور ناخودآگاه به طور شناختی به این سمت و سو پیش میرن که گونه زبانشون رو به سمت گونه زبانی تهرانی نزدیک کنن و با صحبتی که من با دو روانشناس حوزه شناختی داشتم ایشون عنوان کردن که تحواره در افراد وجود داره به نام تحواره نقص و شرم که من در این پژوهش عنوان نکردم ولی در مصاحبه ها این بیان شده که بسیاری از افراد از گونه زبانی غیر معیارشون احساس شرم و نقص دارن و این تحواره موجب میشه که اونا به شکل ناخودآگاه وقتی در اون شرایط قرار میگیرن تمایل پیدا کنن که گونه زبانیشو به سمت گونه زبانی که به نظر اونها داره اعتبار بالاتر، قدرت بالاتر هست و در جامعه زبانی پذیرفته تر هست ببرن. فرآیند در حوزه روانشناسی شناختی هست و من این رو ذکر نکردم اما در پاسخ‌ها میتونه مورد توجه قرار بگیره. مورد دوم، مخاطبان تهرانی نسبت به گونه زبان شهری دیگه نظر منفی دارن. مسئله ذهنیت و تفکری که وجود داره یکی از مسائل مهمی است که گویندگان گونه های زبانی به اون توجه میکنن و نگران از ذهنیت منفی شنونده یا مخاطب هستن. و بخش دیگه در پژوهش اصلی انجام شده یک سوالی هست مربوط به اینکه نظر شما در مورد کلیشه های زبانی که نسبت به اقوام مختلف در تهران وجود داره چیه؟ این مسئله نشون داد که بسیار افراد به لحاظ کلیشه های اجتماعی منفی که در جامعه مشهور است، و من اینجا باید عرض کنم که این کلیشه ها ما درست و غلطش رو الان در نظر نمیگیریم، ذهنیت افراد رو در نظر میگیریم، این کلیشه ها وجود داره. به عنوان مثال اصفهانی ها به شدت کاربرد کمی دارن به دلیل اینکه در مصاحبه عنوان کردن مردم ما رو به عنوان افراد خسیس یا تحصیل کرده ها به عنوان افراد مقتصر در نظر میگیرن. در پاسخنامه مشخص شده افراد داره تحصیلات فوق لیسانس و دکترا در مورد اصفهانی سعی کردن از واژه‌ای که داره نگاتیو پوینت هست استفاده نکنن، به جای واژه خصیص واژه مقتصد رو استفاده کنن. ریشه این مسئله که من در موردش بررسی کردم برمیگرده به سال 1995 که قحطی شدیدی در شهر اصفهان رخ داده، و در اون زمان اونها تلاش کردن که حالا این مسئله به لحاظ فرهنگی مورد توجه قرار میگیره، تلاش میکردن که هر آنچه که داشتن به شدت حفظ کنن، به کسی نگن، نشون ندن، یا اگر آیدی دارن پنهان کنن، و به دلیل سختی که در اون زمان کشیدن، به دلیل اون انجماد فکری و اثرات روانی حاصل از سختی های فراوانی که در اصفهان رخ داده و توانایی کمک از سمت شهرهای دیگه به این شهر وجود نداشته، شرایط بسیار سختی داشتن. و حتی مسئله خیلی مهم و سختی هست اینه که به لحاظ اون قحطی مجبور می شدن که اجساد مردگانی که به خاطر قحطی فوت کرده بودن رو برای زنده موندن استفاده کنن. این انجماد فکری نسل به نسل در اونها ادامه پیدا کرده، در حال حاضر به شکل یک فرهنگی در اومده که پدر و مادر به فرزندانشون میگن که پولتو زیاد استفاده نکن، هزینه اضافی نکن، ولی نمیدونن ریشه این مسئله از کجا سرچشمه میگیره. بنابراین ما به هر کدوم از اقوام نمیتونیم خورده بگیریم که چرا داره ویژگی ها یا کلیشه های فرهنگی هستن، ولی این موجب کاهش کاربرد گونه های زبانی در شهر تهران شده. یکی از مسائل اون حاشیه هایی هست که در ذهن افراد وجود داره. به طور کلی گویندگان گونه های زبانی و بسیاری از گویشوران برای دریافت منزلت اجتماعی و اون قدرت و اعتبار بیشتر سعی کردن از گونه زبانی معیار استفاده کنن که گونه زبانی به اصطلاح شیکتر و ارزنده تری در نظر گرفته میشه بر اساس مصاحبه ای که وجود داشته. به طور کلی از گونه فراگونه استفاده کنند. در فرهنگ اقشار جامعه ضعیف قوی از گروه های سنی مختلف و متغیرهای مختلفی که به کار گرفته شده نشون داده همه افراد با وجود اینکه ممکنه متوجه ارزش گونه زبانی خودشون باشن، اما در تهران تحت تاثیر معیار شدگی قرار گرفتن و کاربرد گونه معیار رو بیشتر از گونه زبانی خودشون ترجیح دادن. با تشکر از عزیزم.
ممنونم از شما خانم مهندس عزیز. در خدمت آقای با توجه به اینکه سوال داریم که بحث بیارید خواهش
میکنم. سین نکته رو خواهش میکنم قبل از اینکه آقای نومتون نفته پارشه لوری یک از لهجه‌های فارسی نیست. اسکار مارکس سال 1904 ثابت کرده. البته شما حق دارید که دوچار این در واقع سوء تفاهم بشه، چون ذخیره واژگان لوری با فارسی خیلی زیاده. ذخیره مشترک لوری و فارسی خیلی، خب ذخیره مشترک فارسی و عربی هم
خیلی. آقای دکتر من حرف شما رو خیلی قبول دارم، بخواد اینکه من در اول این پژوهش به همین فکر رسیده بودم، اما در کتاب روش شناسی زبان‌های ایرانی دکتر دبیر مقدم که مبنا رو بر اون قرار دادیم، ایشون لوری رو گویش در نظر گرفتن، لکی رو زبان در نظر گرفتن.
ولی رفرنس هایی مثل کمپنیوم لینگوارون ایرانی کارون رفرنس های جهانه. خب شما تا چون پیشتی هستین ما تو دوره کارشناسی ارشد دست بی وضو به نوشتاری استاد ایرانی نمیزنیم، ولی حالا که یه مقداری فضا بازتر شده رفرنس های بین المللی میگه که لوری به خاطر اینکه مثلا مصادر لوری اصلا شبیه فارسی نیست، خندستان فهمستان، خب این اصلا مصادر شبیه فارسی نیست، الگوی نفی لوری با فارسی فرق میکنه، واج اینتردنتال ذ فقط در لوری مونده و در گویش کلمیان اصفهان دلایل متعددی میشه اراده کرد که اینها رو اصلا
بده منابع از شما بگیرم
بذارم. امضاری هم تو نگاه اول شبیه لوریه. خب ولی اینا همه زبان‌های مستقلن. حیفه که اینا رو شما
دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم.
ممنونم آقای دکتر بختیاری عزیز. اطلاع دادن که زمان نهار هست و سخنرانی آقای دکتر دهقان عزیز موکول میشه به تایم بعد از نهار. پیشنهاد در خدمت دوستان خواهیم بود.
خیلی ممنون و متشکرم از سرکار دکتر کربلایی برای مدیریت زمان. دوستان و عزیزان فقط رأس ساعت 1:30 تشریف داشته باشین که به ادامه همایش بپردازیم. بفرمایید. باشید.